درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراستم. در جلسه قبلی ما راجع به بایوم ها صحبت های داشتیم که جمعیت های عبارت از یک گروه از انواع مختلف هستند که در این حال محل زندگی میکنن و با همدیگر عمل متقابل دارن که حالات حاکم آب و هوا در یک منطقه عبارت از اقلیمی باشه که اقلیم ها بعضشان سرد و بعضشان گرم و بعضشان هم خشک میباشن. راجع به بایوم و انواع از او صحبت تا داشتیم شاگردان عزیز که اوضاع اقلیمی در ساحات مختلف و جمعیت‌های هم واحدهای اجتماعی را می‌سازد که تمام از به نام بایوم‌ها یاد میشه که بایوم‌ها بدون هستند، بایوم‌های خشک و بایوم‌های آبی که بایوم‌های خشک ما گفتیم بایوم‌هایی هستند که شامل جنگل‌های بارانی استوایی میباشه، ساوانا، تایگا، تندرا، لفظارها و مناطق لفظار متعدد میباشه که ما گفتیم جنگل بارانی استوایی جنگلی است که سالانه 200 تا 400 سانتی متر باران می‌بره و البته مقدار از این باران که از یک فصل به فصل دیگر کم متفاوت می باشه و همچنان ما گفتیم که درجه حرارت از یا بین 25 تا 90 درجه 29 درجه می باشه که بعد از تشدن یک فصل در فصل گرمی درجه حرارت تغییر میکنه. بعد از راجی به سونا صحبت های داشتیم که الابزار بزرگ و خشک دنیا به نام سونا یاد میشه که مناطق گرم را که بارندگی نسبتا پایین هم فصل های خشک طولانی داره در بر میگیره که بارندگی سالانه از یا بین 90 تا 150 سانتی متر می باشه که اوسط درجه حرارت از یا باز از 24 تا 29 درجه سانتیگراد می باشه که در طول سال 90 درجه حرارت ازیا نسبت به جنگل های بارانی استوایی که است زیاد می باشه و دارای خشکسالی موسمی هم فصلی می باشه. بعد از راجع به جنگل باتلاقی یا تایگا صحبت های داشتیم که یکی از بزرگترین بایوم های روی زمین می باشه و نام از یک است از کلمه روسی هم از کلمه روسی تایگا گرفته شده که زمستان تایگا سرد و طولانی می باشه و بارندگی سالانه از یک است از 25 تا 50 سانتی متر می رسه که حیوانات پستاندار مثلا آهو، گرگ و خرس که است بایوم زندگی میکنه. بعد از راجع به تندرا صحبت کردیم شاگردان عزیز که تندرا ساحه وسیع یعنی 20% یا هم 1.5% زمین را تشکیل میده که اوسط بارندگی سالانه از یک است از 20 تا 60 سانتی متر میرسه و همچنان زمستان های طولانی و سرد داره و درجه حرارت زیاد زمستان به منفی 30 درجه سانتیگراد میرسه. بعد از راجع به ابزارها صحبت های داشتیم که اوسط بارندگی سالانه دی بایوم که است 20 اینچ میباشه و مقدار زیاد بارندگی در طول موسم البته در طول موسم نمو صورت میگیره که سبب نموی قوی علف ها میشه که امی بایوم ابزارها که است از علف ها پوشانیده شده و همچنان از نباتات کوچک به تمام بایوم های زمینی صحیح بیشتر اشغال میکنه. بعد از راجع به بیابان ها صحبت کردیم که بیابان عبارت از منطقه خشک با نبات پراگنده می باشه که درجه حرارت از 50 سانتیگراد درجه و همچنان درجه حرارت از غری از 30 درجه سانتیگراد می باشه که درجه حرارت نظر و موسم فرق میکنه و همچنان بارندگی سالانه در بایوم بیابانی کمتر از 30 سانتی متر می باشه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تنمیم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس ما عبارت است از چپرال و صفحه مربوط به درس امروزی ما صفحه 59 الی 160 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، چپرال چیست؟ در بایوم چپرال بارندگی سالانه به 30 تا 50 سانتی متر میرسه که همه بارندگی که است تقریبا در زمستان صورت میگیره و درجه حرارت زیر در تابستان 30 درجه سانتیگراد و همچنان در زمستان از 10 تا 12 درجه سانتیگراد میباشه که ای از این سبب زمستان از این و همچنان خزان و بهار از این سرد میباشه و نباتاتی بایوم که است شامل علف ها و درختان کوچک میباشه و با خشکسالی یا توافق کردن که حیوانات که در بایوم زندگی میکنه و شامل آهو، بز و نوی از خزندگان و پرندگان و همچنان زوحیاتی می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به جنگل های معتدل برگری صحبت می داشته باشیم که اقلیم هایی که به نسبت ملایم و بارش کافی داره و سبب ارتقای نموی جنگلات میشه این می بایم ها را به نام جنگل های معتدل برگری میگن که جنگل های برگری در مناطق که تابستان به نسبت گرم و زمستان های سرد داره نمو میکنن که بارندگی سالانه از بایم که است بین 75 تا 250 سانتی متر می باشه که معادل 30 تا 100 اینچ می رسه که اوسط درجه حرارت زی در تابستان 28 سانتیگراد و در زمستان به 6 درجه سانتیگراد بالغ میشه که این نوع جنگلات که از قسمت های شرقی امریکا را پوشانده و جای بوده باش به خاطر حیوانات که مثلا آهو، سگابی، خرس سیاه، سنجاب، خرگوش، موش و بسیاری از پرندگان می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به مناطق قلبزار معتدل صحبت های می داشته باشیم که دارای اقلیم معتدل می باشن و زمستان خشک و تابستان مرطوب دارن که بارندگی سالانه از یا که بیشتر موسمی است در بین 3 تا 100 سانتیگراد درجه می باشه که دهی بایم خشکسالی ببخشید تا 100 سانتی متر می باشه که دهی بایم خشکسالی دورانی معمول می باشه و درجه حرارت در زمستان به منفی 10 درجه سانتیگراد و در تابستان به تا 30 درجه سانتیگراد میرسه و نباتات از بایم که شامل علف ها و سبزه هایی است که قدشان از چند سانتی تا 2 متر میرسه که حیوانات از باز شامل پستانداران چرنده مثلا اسب وحشی و همچنان غیر دیگر حیوانات میباشه که خاک از یک نوع بایم که از بخاطر زراعت خیلی مساعد میباشه بخصوص برای حبوبات خیلی مفید میباشه. بعد از راجعه به جنگل های همیشه سبز متعدل صحبت های میداشته باشیم شاگردان عزیز که این بایم با داشتن هوای خشک و خاک مختلف که است شرایط را به خاطر نموی و جنگل های به همیشه اساس مساعد می‌سازد که قسمت اعظم جنوب شرق و همچنان غرب امریکا دارای همچین جنگلات می‌باشد که جنگل‌های نورستان، کنارها و پکتیا در افغانستان از جمله جنگل‌های همیشه سبز می‌باشد. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به بایم‌های آبی صحبت همی داشته باشیم که بایم‌های آبی هم آکواتیک بایمز چی می‌باشد. خب شاگردان عزیز بایم‌های آبی به بایم‌های بحری هم آب‌های شور و آب‌های تازه یعنی آب‌های شیرین تقسیم شده که میایم هر کدام را زیر مطالعه قرار می‌دهیم. خب بایم بحری چی می‌باشد؟ نزدیک به 2/3 حصه سطح زمین را بحر پوشانده است که بحرها از 3 نوع جمعیت بحری تشکیل شده که آب‌های بحر کم عمق می‌باشد، آب‌های سطح بحر می‌باشد و آب‌های عمق بحر می‌باشد. خب میایم آب‌های بحر کم عمق را بخوانش می‌گیریم. خب منطقه آب کم عمق که است شاگردان عزیز از لحاظ ساحه چند میباشه ولی به مقایسه دیگر قسمت های بحر کسته انواع زیادی از سامزن داره دمی زندگی میکنه و از این رو به نام منطقه هم مشهور است که حیوانات غیر فقاریه در اونجا زندگی میکنه. بعد از راجع به آبهای سطح بحر صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز که در آبهای سطح بحر جمعیت های مختلف پلانکتون یعنی پلانکتون ما گفتیم که اجسام کوچک مایکروسکوپی که به صورت تازه در محیط های آبی نزدیک سطح آبهای تازه بحر شنا میکنن میباشه که متشکل از الجی میباشه و تعداد زیاد حیوانات کوچک فقاریه مانند ماهیان و حیوانات فقاریه مانند شرم، خرچنگ، کرم ها و غیره کست از پلانکتون های مذکر تغذیه میکنن. خب بعد از میام راجع به آب‌های عمق بحر صحبت همی داشته باشیم که در عمیق‌ترین آب‌های بحر که است جمعیت‌های بحری به صورت کل در تاریکی مطلق و همچنان در سردی و تحت فشار زیاد زندگی میکنند که حیوانات که در قسمت‌های عمیق زندگی میکنند و کامیابی غذا و تاریکی متوافق کرده و به طور معمول از پلانکتون‌ها به صورت مستقیم هم غیر مستقیم یعنی با خوردن از سمزنده که از پلانکتون ده تغذیه میکنند استفاده میکنند. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به بایم آب تازه صحبت همی داشته باشیم که بایم آب تازه را هیل‌ها، حوض‌ها، دریاها و چشمه‌ها تشکیل داده که از لحاظ ساحه بسیار محدود می‌باشد و جهیل‌ها که هستند تنها 1.8% دریاها و چشمه‌ها که هستند باز 0.6% سطح زمین را پوشانده است که بسیاری از انواع سمزنده شامل نباتات، ماهی، انواع و اقسام بندپایان، نرم‌تنان و دیگر غیرفقاری‌های کوچک هستند که بدون میکروسکوپ دیده نمی‌شوند و جهیل‌ها و حوض‌ها که دارای 3 زون یا منطقه می‌باشد که از سمزنده در زندگی می‌کنند که او زونه یا منطقه ساحلی می باشه که منطقه کم عمق نزدیک کنار ساحل بوده و نباتات آبی با حشرات شکار کننده زهایتین و همچنان ماهیان کوچک زندگی می کنن. بعد از او زونه دیگهش که به نام لیمونیتیک زونه است که به منطقه گفته میشه که از منطقه ساحلی دورتر می باشه ولی نزدیک به سطح از او می باشه که این منطقه جای سکونت الجی شنا کننده پلانکتون های شنا کننده و ماهی می باشه. بعد از به زونه عمیق صحبت می داشته باشیم که منطقه عمیق آب می باشه و پایین تر از حد تاثیر نور آفتاب می باشه که تعداد بیشمار از باکتری یا اجسام کرمانند در بستر عمیق زندگی میکنه و قابل دوری است. شاگردان عزیز که تمام آبهای تازه به قدر کافی عمیق نیست که شامل عمیق زون شود. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به بایم زمین های مرطوب صحبت همی داشته باشیم که با طلاق هایی که توسط طبقه ها پوشیده شدن عبارت از بایم های زمین می باشه. البته زمین های مرطوب می باشه که زمین های مرطوب توسط نباتات آبی پوشانده شده و در بایم زمین های مرطوب که است غیر فقاری ها پرندگان و دیگر حیوانات زندگی می کنند که این بایم که است که به نام هایدروفایت هم یاد می شه که از جمله حاصل خیزترین اکوسیستم های زمین می باشه. خب شاگردان عزیز این بود درس ما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. خب در درس امروزی ما فصل 12 هم را هم با پایان رسانیم و با اتمام جلسه امروزی بیولوژی صنف 11 هم به اتمام میرسه که ما امروز راجع به چپرال صحبت های داشتیم که در بایوم چپرال بارندگی سالانه به 30 تا 50 سانتی متر میرسه که تمامی بارندگی که است تقریبا در زمستان صورت میگیره و درجه حرارت از که از تابستان به 30 درجه سانتیگراد و در زمستان از 10 تا 12 درجه سانتیگراد میباشه که از این سبب زمستان و خزان و بهار از این سرد میباشه. بعد از راجع به جنگل های معتدل برگری صحبت داشتیم که اقلیم های از به نسبت ملایم و بارش کافی سبب ارتقاء نمو جنگلات میشه که جنگل های برگری در مناطق که تابستان به نسبت گرم و زمستان های سرد دارن نمو میکنه که بارندگی های سالانه ای بایم که از بین 75 تا 250 سانتی متر که معادل 30 تا 100 اینچ میرسه. بعد از راجع به مناطق الابزار معتدل صحبت کردیم شاگردان عزیز که دارای اقلیم معتدل میباشه و زمستان خشک و تابستان مرطوب داره که بارندگی سالانه از که بیشتر موسمی میباشه بین 30 تا 100 سانتی متر میباشه که دی بایم خشکسالی دورانی معمول میباشه که درجه حرارت از زمستان به منفی درجه 10 درجه سانتیگراد و در تابستان به طور اوسط به 30 درجه سانتیگراد میرسه. بعد از راجع به جنگل های همیشه سبز معتدل صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ای بایم ها با داشتن هوای خشک و خاک مختلف شرایط را به خاطر نمو جنگل های همیشه سبز مساعد میسازه که قسمت اعظم جنوب شرق و غرب امریکا دارای همچون جنگلات میباشه. بعد از شاگردان عزیز آمدیم ما راجع به بایم های آبی صحبت های داشتیم که بایم های آبی چی بود؟ شما گفتیم بایم های آبی با بایم های بحری هم آبهای شور و آبهای تازه یعنی آبهای شیرین تقسیم شده که بایم های بحری ما گفتیم که نزدیک به 2/3 سطح زمین را بحر پوشانده که بحرها سه نوع جمعیت بحری تشکیل شده که آبهای بحر کم عمق میباشه، آبهای سطح بحر میباشه و آبهای عمق بحر میباشه که آبهای بحر کم عمق که بود که شاگردان عزیز ما گفتیم که منطقه آب کم عمق هسته از لحاظ ساحه کوچک میباشه ولی به مقایسه دیگر قسمت های بحر هسته انواع زیاد از سمزنده و زندگی میکنه که از این رو همین منطقه جای گاه حیوانات غیر فقاری به شمار میره. بعد از اومدیم راجع به آبهای سطح بحر صحبت های داشتیم که در آبهای سطح بحر جمعیت های مختلف پلانکتون و همچنان متشکل از الجی می باشه و تعداد زیاد حیوانات که است شاگردان عزیز حیوانات کوچک فقاری مانند ماهیان و حیوانات غیر فقاری مانند شرم و خرچنگ و کرم ها و غیره از پلانکتون های مذکور تغذیه می کنه. بعد از راجع به آبهای عمق بحر صحبت های داشتیم که در عمیق ترین آبهای بحر جمعیت های بحری به صورت کل در تاریکی مطلق و همچنان سردی و تحت فشار زیاد زندگی میکنن که حیواناتی که در قسمت های عمیق زندگی میکنن با کمیابی غذا و تاریکی توافق کرده و با طور معمول از پلانکتون ها و صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده میکنن. بعد از راجع به بایم آب تازه صحبت های داشتیم که بایم آب تازه را جهیل ها، حوض ها، دریا ها و چشمه ها تشکیل داده که از لحاظ ساحه بسیار محدود میباشه چون که جهیل ها تنها 1.8% و دریا ها و چشمه ها 0.3% سطح زمین را پوشانده که بسیاری از انواع اجسام زنده شامل نباتات، ماهی و انواع و اقسام بندپایان، نرمتنان و همچنان دیگر غیر فقاری های کوچک که بدون میکروسکوپ دیده نمیشه در زندگی میکنن. بعد از ما گفتیم که از لحاظ جهیل ها و حوض ها که در سه زونیا منطقه میباشه که زونیا منطقه ساحلی است که منطقه کم عمق نزدیک کنار ساحل میباشه که نباتات آبی با حشرات شکار کننده که است در اینجا زندگی میکنه. بعد از الیمینوتیک زون بود که به منطقه گفته میشد که از طریق از این منطقه ساحلی دورتر میباشه ولی نزدیک به سطح میباشه. بعد از راجع به زون عمیق تای داشتیم که منطقه عمیق آب میباشه و پایین‌تر از حد تاثیر نور آفتاب میباشه که تعداد بیشمار از باکتری ها و اجسام کرمانند در بستر زیزون زندگی میکنه. بعد از راجع به بایم زمین های مرطوب صحبت های داشتیم که با تلاقی که توسط طبقه آب پوشیده شده عبارت از بایم زمین مرطوب میباشه که امی زمین های مرطوب توسط نباتات آبی پوشانده شده و در بایم مذکور که است حیوانات غیر فقاری پرندگان و دیگر حیوانات زندگی میکنن که بایم که به نام هیدروفایت همیت میشه از جمله حاصل خیسترین اکوسیستم های زمین میباشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی، ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی شما را به خداوند پاک و به نهایت میسپارم. وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سلام مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب اولین جلسه بیولوژی صنف 12 هم میباشه، فصل اول، و موضوع درس امروزی ما مندل وراثت الا صفات متقابل یا علیل میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 2 الا 7 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مندل و وراثت صحبت همی داشته باشیم که از زمانهای قدیم انسان ها کوشش کردند تا قوانین وراثت را که عبارت از چگونگی انتقال خواص ارثی می باشه بفهمند. که آناکساگورس فیلسوف یونانی بود که در سال 500 قمری میلادی زندگی میکرد که او عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه، که ارسطو به این عقیده بود که باز وظیفه تعیین جنس مربوط پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین را داره که این نظریات و نظریات مشابه به او تا مدت زیادی مروج بود. اما در نیمه قرن 19 جوهان گریگور مندل، کشیش اتریشی، در نتیجه تجارب خود با کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست که نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال پیدا میکنه. که قبل از زمان مندل در انگلستان در قسمت تربیه و تحقیق روی نباتات کار شده بود، که مندل باز اولین شخص بود که در نتیجه تجارب خود بالای نبات مشنگ خود را انجام داد و قوانین علم وراثت را کشف کرد که این قوانین اساس علم وراثت را تشکیل میده. خب شاگردان عزیز، میاییم راجع به مطالعات مندل صحبت همی داشته باشیم. خب قوانین کشف شده توسط مندل اساس وراثت را تشکیل داد، که مندل 2 سال در باغ کلیسا و کشت مشنگ مشغول بود تا نسل های را وجود بیاره که با هم یکسان یا خالص یا هم هوموزایگوس باشن، که به خاطر نتیجه ای که کارهاش خاص باشه و اهمیت خاص داشته باشه میکاره میکرد. که در این حال مندل از روش کار گرفت که دو 4 اصل عمده پیگیری شد. که اصل اولی بود که مندل برای تجربه خود یک نبات مناسب یعنی مشنگ انتخاب کرد، که چون که امین نبات مشنگ چند صفت خوبه به خاطر انجام تجارب داشت، که اول صفتشی بود که هر صفت از او تنها 2 حاله در مثلا رنگ سرخ یا سفید گلها، و از طرف دیگر تزویج از و آسان است و چون که در یک گل هم آلی تنیز و هم آلی تسکیل موجود می باشه. و بعد از او بالاخره می تربیه نبات مشنگ آسان بود که زود گل میکرد و دانه های زیاد تولید میکرد، که نظر به امید دلایل از تجربه کردن بالای نبات زودتر نتیجه به دست می آورد. اصل دومشی بود که مندل در کار عملی خود تنها متوجه یک صفت نبات میشد، که به طور مثال رنگ گل می بود، که اما سایر خواص مثل طرز نمو، رنگ شکل و همچنان دانه و غیره را از نظر منداخت. و اصل سومشی بود که مندل تجارب تزویج یا هم جرا نمودن نباتات را به طور تصادفی اجرا نکرده، بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد تا جلو غلطی ها را بگیره. و اصل چهارمشی بود شاگردان عزیز، که برای کار که مندل تجارب خیلی زیاد انجام داده بود، بالاخره او به نتیجه رسید یا نتایج تجارب خود حساب کرد، چون که نتایج کار از او تنها از راه قوانین احتمالات ثابت شده میتونست، که مندل توسط تجارب خود اساس علم وراثت را گذاشت و فکتورهای ارثی را که بعداً به نام جن یاد شده بودن کشف کرد، که این فکتورها خواص را از نسل گذشته به نسل آینده انتقال میداد، که از امتزاج از او خواص جدید وجود میامد. که قبل از اینکه مندل نتایج خود را به نشر بسپاره، اضافه از 10,000 تجربه را انجام کرد، که نتایج کار مندل 20 سال بعد از مرگ وی باز ثبت شد، که مندل 1 سال قبل از مرگ خود پیش بینی کرده بود که من از کارهای خود خیلی راضی هستم و یقین دارم که جهان روز از کارهای من تقدیر میکنه. که وقتی که امی مندل زنده بود، کسی متوجه امی تجربش نشد و امی تجارب و گفته های مندل صرف نظر کرد، ولی 20 سال بعد از مرگ از او باز امی کارهای از او تقدیر شد. که در سال 19 میلادی 3 عالم نباتشناس، هر یک که نامهایشان هوگودی ویروس بود، ایریشن ماک و ایریش کورینس بود، که یا جدا از همدیگر قانون مندل را دوباره کشف کردند و به این ترتیب را برای یک ژنتیک علمی هموار کردند، که این قانون چون بار اول توسط مندل کشف شد و به می اساس قدمت کاری از او با نام قانون مندل همی قانون یاد شد. خب میایم راجع به قانون مندل صحبت همی داشته باشیم که قانون مندل چی بود. خب مندل نتایج تجارب و مطالعات خود را در 4 فرضیه خلاصه کرده بود، که بعد این فرضیه ها باز به قانون مندل مسمی شد و اساس علم ژنتیک را گذاشت. و فرضیه های از این به طور زل بود که اول فرضیه بود که موجودات زنده به خاطر هر صفت دو دلیل دارن، که یکی از او از مادر می باشه و دیگری را از پدر میگیره، که همین صفات متقابل یک جن می باشه که به نام علیل یاد میشه، که یا هم به عبارت دیگر جن های متقابل را علیل میگن. که بعد از اون فرضیه دومی بود که علیل های هر صفت ممکن مشابه هم متفاوت باشه، یعنی هر صفت میتونه به دو یا چند شکل ظاهر شه. مثلا گلبرگ های نبات مشک میتونه رنگ سفید ارغوانی داشته باشه که به این ترتیب جن رنگ ارغوانی علیل رنگ سفید است که یه علیل ها در زمان تولید مثل هم تکثر از همدیگر جدا میشه و همچنان راه گمیت ها به نسل آینده انتقال پیدا میکنه. و فرضی سوی میشه بود شاگردان عزیز که وقتی که دو علیل توسط عملی القا با هم یک جا میشه ممکن است یکی از یا خواص خود را ظاهر بسازه اما دیگرشان میتونه که خواص خود مخفی بسازه که مندل علیل را که خواص خود را ظاهر میساخت به نام غالب و علیل که در نسل اول هیچ اثر خود را نمیگذارد و یعنی خواص خود را ظاهر کرده نمیتونست به نام مغلوب یاد کرد که مثلا از تمام نباتات البته نباتات نسل اول بعد از عملی القا گل ها تنها با رنگ ارغوانی میروه که پس گفته میتونیم که علیل رنگ ارغوانی در مشنگ غالب میباشه اما در نسل دومی بعض نباتات گل های سفید رنگ هم داره که این کار به ما نشان میده که در نباتات نسل اول به می رنگ علی رنگ گل که بود دو علیل موجود بود که یکی از غالب یعنی ارغوانی بود که در نباتات نسل اول ظاهر شد و دیگر از مغلوب بود که در هیچ کدام از نسل اولی ظاهر نشده بود اما در بعضی از نباتات در نسل دوم ظاهر شد. خب بعد از فرضیه چهارمشی بود که این دو علیل که مربوط یک صفت مثل رنگ گل می باشه در وقت تشکیل گمیت های مذکر و مونث از همدیگر جدا میشه که تنها یک علیل از و به یک گمیت انتقال می یابد. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به تزویج یک رگه صحبت می داشته باشیم که والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند به نام تزویج یک رگه یاد میشه که مندل اول توجه خود تنها به نباتات معطوف نمود که در یک صفت از همدیگر فرق داشتند یعنی مونو هایبرید بودند که به طور مثال مثلا شاگردان عزیز امی مندل که بود نباتات را که تنها در تولید رنگ دانه اصلا فرق داشتند یعنی دانه های زرد رنگ و سبز رنگ را تولید میکردند و هم تزویج میکرد و این نسل به نام نسل پدری یا هم پرنتل جنریشن یا هم پی یاد نمود که همچنان نسل به وجود آمده از تزویج که بدون استثناء دانه های زرد داشت به نام اولاد نسل اول یا هم فرست افیلیل جنریشن یا اف یک نام نهاده شد که مندل برای کنترل نتایج خود تجارب معکوس را هم انجام داد که یعنی جنس نبات را تغییر داد و طوری که در این تجربه قبلی خود نبات دارای دانه های زرد مونس را انتخاب میکرد و در تجربه بعدی خود باز نباتات دارای دانه های زرد مذکر انتخاب میکرد که در نتیجه از این تجربه از این هم عین نتایج گذشته به دست میامد که بدی معنا بود که تمام نبات ها که است دانه های زرد را تولید میکنه. بعد از او مندل نسل اف یک را که دانه های زرد داشت با هم تزویج نمود که نسل به وجود آمده تزویج را امی مندل به نام زاده های نسل دوم یعنی سیکن فیلیل جنریشن یا هم اف تو یاد نمود که مندل مشاهده کرد که در این نسل در پهلوی دانه های زرد دانه های سبز هم تولید میشن وقتی که امی مندل دانه های به دست آمده از نسل اف دو را حساب کرد این تناسب 3/4 دانه های زرد و 1/4 دانه های سبز بودند که در یک تجربه دیگر که تنها شکل دانه یعنی صاف و چملک را در نظر گرفته بود که دو از هر دو صفت خالص عین نتایج حاصل شد که طوری که در نسل اف یک همه یکسان و در نسل اف دو یا نسل دوم تناسب 3/1 داشته که 3 برابر صاف و 1 برابر چملک بود که در نتیجه تجربه مندل قادر شد تا قانون اول و دوم خود را فرمول بندی کنه که قانون اول مندل شاگردان عزیز بهتر بود که قانون اول مندل را بخونش میگیریم که گرچه مندل درباره جن و کروموزوم معلومات نداشت ولی او استدلال میکرد که در نباتات متذکره حتما عامل یا هم فکتور وجود داره که امیه اوصاف نبات را کنترل میکنه و هر عامل یا صفت خاص را انتقال میده که از طرف دیگر باز مندل در نتایج کار خود دو صفت متبادل را مشاهده کرد که او به این نتیجه رسید که هر صفت توسط یک جور عامل یا هم فکتور کنترل میشه و می ترتیب قانون اول مندل به نام قانون اوصاف واحد یا هم law of unit characters یاد میشه که این قانون واضح میسازه که خصوصیت مختلف رسی با واسطه فکتورهای جور کنترل میشه که امروز به نام جن یاد میشه. خب بعد از او قانون دوم مندل از شاگردان عزیز که مندل مشاهده نمود که خواص ارثی توسط فکتورهای جورا کنترل میشه و همچنان در نسل اف دو مشاهده نمود که صفات یک علیل مخفی یا مستور میباشه او استدلال میکرد که خاصیت یک فکتور نسبت به دیگر قوی تر میباشه و موصف عملی صفات را بارز یا هم دومینیت خواند که از تاثیر همین فکتور صفات البته صفات دیگر مخفی میشد که صفت مخفی شده را به نام مغلوب یا هم ریسیسیو یاد کرد که در نتیجه مندل به کشف قانون دوم بارزیت و مخفی که principle dominant and recessive قادر شد و این قانون بیان میکرد که در یک جفت فکتور یعنی یک فکتور یا هم جن باعث مخفی شدن اوصاف فکتور دیگر میشه که اگر دو موجود زنده را که از نظر یک جفت صفت خالص اختلاف داشته باشه با هم تزویج کنیم فرزندان از او غالبا یک یا از دو صفت را به طور کامل تبارز میکنه و صفت دیگر را به صورت مخفی باقی میمونه که صفتی که ظاهر شده یا هم بارز یا غالب دامیننت مانند و صفات دیگری را که مخفی مانده به نام مخفی مغلوب یا همری صف نامیده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به قانون سیوم مندل صحبت هایی میداشته باشیم که مندل از کار خود چنین نتیجه گرفت: زمان که امی حجرات جنسی هم گمیت ها تشکیل میشه، عامل جوره هم فکتورها را از هم جدا میکنه و هر گمیت از عامل جوره تنها یعنی یک عامل فکتور میگیره که در وقت تولید نسل جدید دو حجره جنسی یعنی گمیت مذکر و مونث با هم یک جمع میشه و نزاد را به وجود میاره که دارای دو فکتور میباشه که مندل فرضیه سوم خود را به نام قانون تفکیک جنهای هم law of segregation یاد نمود که امروز قانون اول جنتیک را تشکیل داده که این قانون بیان میکنه که در وقت تشکیل گمیت ها جوری فکتورها را از هم جدا میشه و هر گمیت از جمله دو فکتور تنها یک فکتور را درامی داشته باشن. بعد از راجع به قانون چهارم مندل میام صحبت های میداشته باشیم شاگردان عزیز، که اگر دو موجود زنده یک نوع که در بیشتر از یک صفت و از هم فرق داشته باشه با هم تجوید شه و جنها به طور آزاد یا هم مستقل از یک دیگر به نسل آینده انتقال پیدا میکنن که جنها یک صفت بالای صفت جن دیگر تاثیر دادن داره که در حقیقت کروموزوم های جوره میشن که جنهایی که بالای کروموزوم واقع باشه به صورت دسته جمعی انتقال پیدا میکنه که این فرضی مندل امروز قانون دوم ژنتیک را تشکیل میکنه که به نام قانون جوره شدن جنها یا قانون استقلال جنها یا law of independence assortment یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به صفات متقابل یا علیل صحبت هایی داشته باشیم که علیل به دو صفت متقابل اطلاق میشه. مثلا در مورد مشان صفات صاف بودن و چملک بودن پوشیدن یک جفت علیل را تشکیل میده، زیرا در شکل ظاهری هر دنه فقط یک صفت تبارز میکنه، یا صاف میشه یا هم چملک. یا به عبارت دیگر شاگردان عزیز، هیچ وقت دانه را با هر دو صفت یعنی صاف و چملک نخواهیم داشت، یعنی یا صاف میشن یا هم چملک. و همچنین در نخود دو حالت وجود داره، یعنی زردی و سبزی دانه علیل یک صفت میباشه که چون که ما فقط دانه های زرد یا سبز داریم و هیچگاه ما دانه های با هر دو صفت یعنی زردی و سبزی را نخواهیم داشت. ولی قابل تذکر است که هر دو صفت که است، یعنی دو صفت سبزی و سفید دانه که می باشه، هر دو صفت چملکی و زردی دانه علیل یک دیگر نیستند، چون که در هر دو صفت میتونه با هم در یک دانه وجود بیاید، یعنی هم دانه صاف و سبز باشه و هم دانه چملک و زرد باشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز اولین درس جلسه بیولوژی صنف 12 هم را شروع کردیم که موضوع درس ما مندل و وراثت الی صفات متقابل علیل بود، که ما گفتیم مندل و وراثت که آناکساگورس که فیلسوف یونانی بود که در 500 قمری میلادی زندگی میکرد، که عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه و همچنان ارسطو هم به عقیده بود که وظیفه تعیین جنس مربوط به پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین نداره، که در نیمه قرن 19 باز جوهان گریگور مندل یک کشیش اتریشی در نتیجه تجارب خود با کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست که نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال میشه. بعد از راجع به مطالعات مندل صحبت های داشتیم که قوانین کشف شده توسط مندل اساس وراثت را تشکیل داد، که مندل از روش کار گرفت که در او 4 اصل بود که مندل به خاطر تجارب خود یک نبات مناسب را انتخاب کرد. مندل در کارعملی خود تنها متوجه یک صفت نبات شد و مندل تجارب تزریج همجوره نبودن نباتات را به طور تصادفی اجرا نکرده بود، بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد. و چهارم، به خاطر از اینکه مندل تجارب خیلی زیاد انجام داد و بالاخره او تجارب خود نتایجش را حساب کرد. بعد از راجع به قوانین مندل شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که 4 قوانین بود، و بعد از راجع به تزریج یک رگه صحبت های داشتیم که والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند به نام تزریج یک رگه یاد میشه. بعد از راجع به قانون اول مندل صحبت های داشتیم، قانون دوم و قانون سوم و قانون چهارم مندل صحبت های داشتیم، همچنان راجع به صفات متقابل یا علیل صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سرم آوارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به دشمنی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که اتمام فصل 11 هم بود، که دشمنی در ارتباط بین انواع مختلف که در واقع یک البته در ازمیا یک نوازی به نوع دیگر هم به هر دوی از ضرر برسه به نام دشمنی یاد میشه، که ارتباطات دشمنی و مخالفت برای یکدیگر از جهت های مزر می باشه که یکی انتی بیوتیک و دیگر هم گرفتن فایده بود که انتی بیوتیک ما گفتیم که در این ارتباط یک نوع مواد زهری را تولید میکنه که محیط را تغییر میده و با واسطه می زهر نوع دیگر متضرر میشه که بعد از گرفتن فایده بود که در این حالت یک نوع دیگر را به منظور مفاد خود به صورت مستقیم زیان میرسونه که مثلا مثال های از پرازیتیسم و شکار نمودن بود که راجع به پرازیتیسم صحبت های داشتیم که ارتباط بین دو نوع مختلف است که به یک فایده و به دیگری ضرر میرسه که پرازیت ارتفیلی غذا و جای بدو باش و این تمام از میزبان حاصل میکنه که پرازیت به دو نوع بود، یکی پرازیت داخلی و دیگر پرازیت خارجی، که پرازیت داخلی پرازیت هایی بودن که داخل بدن میزبان زندگی میکردن و بعضی از پرازیت ها نیز وجود است یا یعنی وجود داره که بالای پرازیت های دیگر زندگی میکنه که به نام هایپر پرازیت یاد میشه، هم پرازیت هایپر. و بعد از راجع به پرازیت خارجی صحبت کردیم که اینو پرازیت خارج از بدن میزبان زندگی میکنه که مثال از این اشپش بود. بعد از راجع به شکار نمودن صحبت های داشتیم که شکار دقیقاً به قتل رساندن یک حیوان است.